بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبت در مسئله لعب به آلات قمار بدون رهان بود، که آیا بازی کردن با آلات قمار بدون رهن و پول آیا جایز است یا جایز نیست؟ برای اثبات حرمت لعب به آلات قمار ولو بدون رهان به یک روایتی استدلال شد که در بحث گذشته اون روایت رو مطرح کردیم. عن ابی جعفر علیه السلام فی قوله تعالی انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. آقا امام باقر علیه السلام در تفسیر این آیه شریفه می‌فرمایند: قال اما المیسر فالنرد و الشطرنج و کل قمار میسر کل هذا بیعه و شراؤه و الانتفاع بشیء من هذا حرام من الله محرم و هو رجس من عمل الشیطان. سؤالی که در این رابطه با توضیح این روایت مطرح شد این بود که آیا مقصود از این رجس من عمل شیطان آیا لعب به آلات بدون رهان یا لعب به آلات مع رهان؟ این کدوم یکی از این دو مورد نظره؟ آقا امام باقر علیه السلام می‌فرمایند اما المیسر فالنرد و شطرنج، یعنی موضوعیت و خصوصیت و حرمت روی آلات قمار پیاده شده. خب این یه احتمال، احتمال اول این است که حرمت و خصوصیت و موضوعیت مربوط به آلات قماره، اون که مبغوض عند الله هست این است که انسان با آلات قمار بازی بکنه. در مرحله دوم مسئله پول هست، پول دادن و گرفتن و رهان جزء مقومات قمار نیست. قمار مبغوضیتش مربوط به اللعب و بالآلات، با این آلات قمار بازی کردن این مبغوض پروردگاره. دلیلش چیه؟ دلیلش این است که آقا امام باقر علیه السلام می‌فرماند اما المیسر فالنرد و شطرنج، یعنی میسر نرد و شطرنجه، یعنی با این آلات بازی کردن مهمه و مبغوض خداونده. حالا مسئله رهان اون بحث جداییه که سر پول باشه و اینها. اما المیسر فنردو و شطرنج و کل قمار میسر کل هازا بیعه و شراعه و الانتفاع به شیء من هازا. کل هازا یعنی چی؟ یعنی آلات قمار نرد باشه، شطرنج باشه، بیعش حرامه، شراعش حرامه، و الانتفاع به شیء من هازا حرام من الله. هرچی انتفاع ازش ببرید حرامه، محرمون، و هو رجس من عمل شیطان. پس یک احتمال این است که این روایت خصوصیت رو و اهمیت بحث قمار رو در لعب به آلات میداند، که لعب به آلات خیلی کار زشتی است، رجس من عمل شیطان. اما اینکه با رهان باشد یا نباشد خیلی مورد توجه نیست. اونی که بیشتر مورد توجهه لعب و به آلات القماره، این احتمال اول. احتمال دومی که در این روایت هست این است که بگیم اما المیسر فنرد و شطرنج و کل قمار میسر. منظور از میسر نه نرد و شطرنج باشه، بلکه اللعب بالنرد و شطرنج، یعنی بازی کردن با نرد و شطرنج. چون مرحوم شیخ انصاری خودشون یه قاعده ای رو برای ما بیان فرمودند که هر جمله ای که در قرآن یا روایات میبینید که فعلی از افعال مکلفین نیست بلکه متعلق افعال متکلفین هست، شما یه فعلی قبلش در تقدیر بگیرید. حرمت علیکم الخمر یعنی چی؟ یعنی حرمت علیکم شرب الخمر، و المیسر یعنی اللعب بالمیسر، و الازلام و الانز. اینا برای چیه؟ اینا باید یه فعلی قبلش تقدیر بگیریم، بگیم شرب الخمر یا اللعب بالمیسر. در اینجا هم که آمدن فرمودن که اما المیسر فنرد و شطرنج یعنی اللعب بالنرد و اللعب بالشطرنج. دلیلش چیه؟ دلیلش اینه که بعدش فرموده امام باقر علیه السلام و کل قمار میسر. کل قمار یه آلات قمار نیست، کل قمار میسر. پس بنابراین میسر به معنای بازی کردن با آلات قماره، نه خود آلات قمار. خب بازی کردن با آلات قمار که صدق قمار برش بکنه، این در لغت در جاییست که لعب به آلات قمار معرهان تحقق پیدا بکنه. چون قمار معنای لغویش اللعب به آلات القمار معرهانه، پس بنابراین این قسمت فرمایش امام باقر علیه السلام مربوط میشه به قمار بازی که اونم لعب به آلات معرهانه. اینم احتمال دومی که در اینجا داده شده. احتمال سوم احتمالی است که ما عرض می‌کنیم که اشکالی نداره که هر دو معنا مورد توجه باشه، یعنی هم لعب به آلات قمار مبغوض خداوند باشه و هم قمار که لعب به آلات معرحان هست اون مبغوض باشه، هر دو مبغوض باشه. اگر یک کسانی با آلات قمار بازی میکنن بدون پول، اونم مبغوض خداونده، و کسانی هم که با آلات قمار بازی میکنن سر پول، اونم مبغوض خداونده. اشکالی نداره که هر دو معنا رو ما در اینجا بگیریم، بگیم مقصود هر دوست. نکته دیگری که هست این است که کل هازا بیعه و شراعه و الانتفاع به شیء من هازا، بیعش حرامه. خب این آلات قمار بیعشون حرامه، شراعشون هم حرامه، انتفاعشون هم حرامه. حالا انتفاع یعنی چی؟ در اینجا شما انتفاع رو چگونه معنا میکنید؟ یا باید بفرمایید که این بیع و شراء یه منافعی داره، این منافعی که بیع و شراء داره اون منافعش حرامه، بیع و شراء و یک انتفاعی داره اون انتفاعش حرام. یا بیایید بگید مقصود از انتفاع یعنی اون پولی که در قمار قرار داده میشه و باعث انتفاع انسان ها میشه اون حرامه، ول انتفاع به شیء من هازا حرام من الله محرم و هو رجس من عمل شیطان. در هر صورت این احتمالات وجود داره. مرحوم شیخ انصاری بیشتر آمده این روایت و آیه رو حمل بر آلات قمار کرده، یعنی آلات قمار مبغوضیت داره، کسی بیاد با این آلات قمار بازی بکنه این مبغوضه بن الله. حالا چه رهانی وجود داشته باشه چه رهانی وجود نداشته باشه. خب این هم فرمایش شیخ انصاری است که در اینجا آمدن مطرح کردن، ولی ما آمدیم گفتیم نه، هر دو معنا میتونه مورد نظر باشه، یعنی هم آلات قمار مبغوضون عند الله و هم بازی کردن با آلات قمار که با رهان باشه اونم مبغوضه، هر دوش مبغوضه. آیت الله سبحانی هم فرمایش مرحوم شیخ انصاری رو قبول میکنه. در صفحه 792 سطر اول آیت الله سبحانی فرمایش شیخ انصاری رو میپذیره، میگه مبغوضیت و حرمت مربوط به آلات قماره. از این روایت استفاده میشه که اون چه مبغوض خداونده اللعب و بالآلات، چه سر پول باشه چه سر پول نباشه. ولیکن این روایت سندش ضعیفه، چون روایت سندش ضعیفه ما نمیتونیم به این روایت استدلال بکنیم، ولی از نظر دلالت دلالت روایت درسته. ما عرض میکنیم که به نظر ما دلالت روایت هم تمام نیست، بلکه ظهور روایت و کل قمار میسر، قمار رو امام باقر علیه السلام میسر دانستن. قمار چیه؟ قمار در لغت به معنای اللعب و بالآلات مع رهانه، نه بدون رهان. پس بنابراین فرمایش این آقایون خیلی دلیل قاطعی نداره. مرحوم امام اعلی الله مقامه الشریف می‌فرماید بر اینکه ظاهر روایت همون آلات قماره، نه اللعب بالآلات، کل هازا بیعه و شراعه. بیع و شراع مربوط به چیه؟ مربوط به آلات قماره. ایشون هم آمدن بیشتر طرفداری از شیخ انصاری کردند که مقصود از قمار و میسر که در آیه قرآن آمده اللعب بالآلات، لعب به آلات خصوصیت داره و مهمه و حرامه، اما اینکه با رهان باشه اون یه خصوصیت اضافه ایه، حرمت بیشتری پیدا میکنه، ولی اصل بازی کردن با این آلات مبغوضه و از این روایت این استفاده میشه. و نکته ای که ایشون میفرماین این است که کلمه انتفاع، اگر به شما بگن از آلات قمار انتفاع نبر، این معناش چیه؟ انتفاعش حرامه. از آلات قمار انتفاع نبر، انتفاعش حرامه، معناش چیه؟ مرحوم امام میفرماید یعنی بازی نکن با این آلات. وقتی میگن انتفاع نبر یعنی چی؟ یعنی با این آلات قمار بازی نکن، نه اینکه بازی که سر پول باشه نکن، این مقصود نیست. میگن از این با از این آلات قمار استفاده نکن، تصرف نکن در اینها، دست نزن به آلات قمار. اگر به شما گفتن انتفاع نبر، این معناش اینه که به هیچ عنوان تصرف نکنی و دست نزنی و بازی نکنی با آلات قمار، نه اینکه انتفاع مقصود این است که بازی سر پول نکنی، چون بازی سر پول خب یه انتفاعی انسان میبره، این مقصود نیست، بلکه انتفاع مقصود این است که بازی نکن با این آلات قمار. آیا این فرمایش رو شما میپذیرید یا نمیپذیرید؟ و تعبیر مرحوم امام اینه که این یعم اللعب للتنزه و تفریح بلا رهنن، اگر کسی با آلات قمار تفریح بخواد بکنه، هیچ پولی هم در کار نیست، بخواد همین سرشو گرم کنه، آیا این روایت شامل اون میشه؟ میشه بهش بگیم الانتفاع به آلات القمار، از آلات قمار داره انتفاع میبره، این صحیحه یا صحیح نیست؟ ایشون میگه صحیحه، اگر کسی بیاد و با آلات قمار بازی بکنه این صحیحه، بگیم انتفاع داره میبره از این آلات. ما یه مقدار تردید داریم در این که آیا صدق انتفاع میکنه یا صدق انتفاع نمیکنه. حالا اون فتوای جدیدشونه که بعده، ولی اونی که در مکاسب محرمه میفرمایند اینیست که ما الان داریم میخونیم. بله، فتوای جدیدشون این است که اگر از آلات قمار بودن خارج شد اشکالی نداره. ولی اینجا من یه سوالی دارم از شما، دقت بفرمایید ببینید که جواب این سوال رو چگونه میتونید بدید. سوال اینه انتفاع و کل شیئن به حسبه، یعنی چی؟ یعنی از هر چیزی یه انتفاعی مترقبه، اون انتفاع اونو بهش میگیم انتفاع. مثلا فرض کنید از خمر، انتفاع از خمر چیه؟ شرب الخمره. یا انتفاع از میته چیه؟ اکل المیته است. همونطور که شیخ انصاری هم به ما یاد دادن، فرمودن کل شیء به حسبه. خب این کل شیء به حسبه انتفاع از قمار چیه؟ انتفاع از آلات قمار چیه؟ اگر به شما گفتن که انتفاع نبر از آلات قمار، این چه مقصودی میتونه داشته باشه؟ مرحوم امام میفرمان انتفاع از آلات قمار همین بازی کردن با قماره، چه سر پول باشه چه نباشه. ولی ما میگیم نه، انتفاع از آلات قمار اونجاییست سر پول باشه، چون آلات چیه؟ قماره. قمار معناش چیه؟ معناش اللعب و بالآلات معر رهانه. پس بنابراین انتفاع به کل شیئن به حسبه، انتفاع از هر چیزی به حسب خودشه. از آلات قمار اگه شما بخواید انتفاع ببرید، این نیست که سر پول بازی کنید، نه اینکه بدون پول بازی کنید، اون انتفاع دیگه نیست. چون مترقب از آلات قمار چیه؟ اینکه سر پول باشه. اصلا آلات قمار یعنی آلاتی که باهاش قمار میشه سر پول، همونطور که لغت معنا کرده. پس بل انتفاع به یعنی انتفاع به، کما اینکه انتفاع از خمر چیه؟ انتفاع از خمر شرب خمره. انتفاع از میته چیه؟ اکل میته است. انتفاع از آلات قمار چیه؟ اینیست که با آلات قمار بازی بکنن و سر پول هم باشه، این انتفاعه. لذا ما به نظرمون میاد این جمله امام باقر علیه السلام و الانتفاع به شیء من هذا، یعنی انتفاع از بت. انتفاع از بت چیه؟ عبادت کردن بته. انتفاع از آلات قمار چیه؟ بازی کردن با آلات قمار سر رهانه، اون میشه انتفاع. انتفاع از خمر چیه؟ شرب خمره. انتفاع هر چیزی به حسب خودشه. در روایت آقا امام باقر میفرماد انتفاع از اینها حرامه، یعنی انتفاع از خمر حرام است، انتفاع از میسر حرام است، انتفاع از ازلام و انصاب حرامه. این انتفاع یعنی چه؟ یعنی انتفاع کل شیء به حسبه. و انتفاع کل شیء به حسبه انتفاع از آلات قمار، درست. اما انتفاع از آلات قمار به اینه که شما قمار بازی کنی سر پول، یه درآمدی داشته باشی، اینو بهش میگن انتفاع. لذاست که ما بعید نمیدونیم که کلمه انتفاع ظهورش در قمار معرهان باشه، نه بدون رهان. چرا؟ چون انتفاع و کل شیئین به حسبه. لذا اگر کسی برای تفریح بازی میکنه بدون رهن، اینو نمیگن انتفاع، انتفاع از آلات قمار. این هم یک مطلب. نکته دیگر این است که خب مثل مرحوم محقق خویی و دسته ای از علما در اینجا بیان کردند که روایت ضعیفه، چون روایت ضعیفه قابل اعتنا نیست و ما نمیتونیم به این روایت استناد کنیم. لکن یه نکته ای در اینجا وجود داره و اون این است که ما اگر نظر مبارکتون باشه مکرر عرض کردیم که عمل قدمای اصحاب جابر ضعف سند روایته. یعنی اگر قدمای اصحاب به یک روایتی ولو ضعیف عمل بکنن، مشهور نظرشون این است که جبران میکنه ضعف سند رو. حالا یترتب بر این مسئله که اگر یه روایتی فقرات متعددی داشت، مثل روایت تحف العقول، یادتون اول مکاسب روایت تحف العقول خیلی طولانی بود، این روایت تحف العقول طولانی اصحاب به همش عمل نکردن، به بعضی از فقراتش عمل کردن، به بعضی از فقراتش عمل نکردند. خب قانون چیه؟ اگر ما روایت طولانی داشتیم که قسمت‌های مختلفی داشت، بعضیش معمول به اندل اصحاب بود و بعضی قسمت‌هاش معمول به اندل اصحاب نبود، ولی روایت سندش ضعیفه، چه باید بکنیم؟ به نظر ما و نظر عده‌ای از علما این است که به اون قسمتی که قدمای اصحاب عمل کردن، اون قسمت جبران ضعف میشه، نه کل روایت. نگید کل روایت معمولم بهه، یه قسمتایش عمل نشده اندل اصحاب، یه قسمتایش عمل شده، همون قسمتی که عمل شده اندل اصحاب اون جبران ضعف میشه و ما به اون قسمت از روایت میتونیم عمل بکنیم. حالا در این روایات هم همین نکته هست، کل و هازا در اون روایت تحف العقول داشتیم، انتفاعش حرامه، تصرفش حرامه، چیش حرامه، اینا اگر معمولون به اندل اصحاب باشه جبران ضعف سند میشه، اما اگر نباشه جبران ضعف سند نمیشه. نکته دیگر، فرمایش آیت الله مکارم سلمه الله تعالی است، در صفحه 793 یه جمله‌ای دارند آیت الله مکارم، می‌فرمایند الاشکال الثانی انه ضعیف الدلاله، دلالت این روایت هم ضعیفه، سندش که ضعیفه هیچ، دلالت این روایت هم ضعیفه، انه ضعیف الدلاله لتفسیره ما ذکره بعد ذلک به قوله و قرن الله الخمر والميسر مع الاوسان و قد عرفت الكنام في معنى الميسر و انه بمعنى اللعب مع المراهنه. آیت الله مکارم به صراحه در اینجا می‌فرمایند هر جا میسر دیدید، هر جا قمار دیدید، همه جا معناش مع المراهنه است. اگر رهان وجود داشته باشه این حرمت وجود داره، اما اگر رهان وجود نداشته باشه ما دلیلی بر حرمت نداریم. پس دلالت این روایت هم مشکل داره. چرا؟ چون در این روایت اون کلمه‌ای که به کار رفته یا میسره یا قماره، و میسر و قمار هر دوشون اونجاییست که اللعب و بالآلات مع المراهنه باشه، اما اگر رهان باشه دلیلی، بدون رهان باشه دلیلی وجود ندارن. انوار الفقاهه آیت الله مکارم کتاب التجاره صفحه 299 ایشون هم این نکته رو در اینجا تذکر داده اند. ما هم این فرمایش آیت الله مکارم رو فرمایش درستی میدونیم و به نظر ما هم این روایت دلالت قویی نداره که لعب به آلات قمار بدون مراهنه هم اون حرمت رو داشته باشه. این هم فرمایشاتی است که در این رابطه بیان شده. حالا روایت دیگری است که انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.